أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح به بیان حکم اولی بدون عناوین طاریه برای عقد نکاح به اینجا رسیدیم که از بررسی ظواهر آیات و روایات فراوان و تأکیدات شدیدی که در روایات مطرح هست به این که قول به وجوب کفایی بر امت اسلامی که آحاد افراد این جامعه مورد خطاب این وجوب قرار میگیرند و تا من به الکفایه حاصل نشه قیام نکنه به این واجب، این وجوب مستقر خواهد بود، و اگر من به الکفایه به وجود آمد و تحقق بخشید این امر را، این تکلیف را انجام داد، استحباب مؤکد برای بقیه ثبت میشه و ثابت میمونه. حالا اگر گفته شود که یا سوال شود که این حکم به وجوب و بعد هم استحباب مؤکد برای افراد غیر من به الکفایه، یعنی خارج از اون دایره من به الکفایه باشه، آیا این ازدواج یا این ادلهی که برای این ازدواج ما استناد کردیم برای ازدواج دائم دوم، سوم، چهارم میماند، همین استحباب یا اون وجوب در شرایطی که مثلا افراد کم باشن و تعداد خانوم ها و همسران که آمادگی همسر شدن دارن تعداد فراوان باشه؟ در جامعه این هست، ما در سوئد رفتیم گفتن اونجا کمبود مرد هست، تعداد زنها خیلی زیاد و فراوانند. پس این ازدواج دوم، سوم، چهارم که قرآن اجازه داده، این هم مشمول همون هم وجوب در صورت عدم تحقق من به کفایه و همینطور استحباب در صورت تحقق من به کفایه خواهد بود. هم وجوب کفایی تا زمانی که من به کفایه از مردان و زنان، از مردان و زنان، یعنی ما چون بعضی ها این فقه میگن فقه همون فقه مردانه است، یعنی ما فقط بگیم این حکم متوجه مردانه، فنکحو ما طاب لکم النساء، مرد دیگه، زن که زن نکاح نمی کنه. اما و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، دو تا رو آورده. خب در اینجا این وجوب همونطوری که متوجه مردان هست متوجه زنان هست، یعنی اگر مردان بخوان ازدواج کنن اما زنان تمکین نکنن و نخواهند ازدواج کنن، خب این ازدواج که به جایی نمیرسه، یعنی تحقق پیدا نمیکنه، پس وجوب کفایی میمونه به حال خودش. پس این خطاب شامل هر دو جنس، هر دو صنف مرد و زن، و ازدواج اول، دوم، سوم، چهارم که مجاز است از این جهت فرقی نداره، چون در این اطلاقاتی که در آیات و روایات می‌بینیم هیچ گونه تمییزی و تبعیضی قائل نشدن، یعنی فقها قائل نشدن، حالا ممکنه بعضیا قائل شده باشن به نحو شذوذ. یا اگر ازدواج موقت غیر دائم، ازدواج موقتی که غرض از این فلسفه ازدواج رو تحقق ببخشه، یعنی فرزند آوری درش باشه و تأمین نیازاتش باشه موقت 10 ساله 20 ساله 5 ساله مثلا، یا حتی موقتی که در حد اطفاء غریزه شهوت باشه و افراد را به یک حالت روانی مطلوب برسونه و اونها را از خلاصه از فشار غریزه به حرام نمیفته ولی در فشاره و در اذیت میشه، گرفتار انواع خلاصه مشکلات روحی و روانی میشه، اما به حرام نمیفته در عسر و حرج از اینجا. حالا بعضی هم ممکنه بگن این عنوان ثانویه، یعنی عنوان طاری خب حکم خودش را داره، ولی اگر به حرام نیفته ولی این در جهت تأمین همون فلسفه ازدواج حرکت کنه در این ازدواج موقت، یا حتی ملک یمین، با ملک یمین هم تشکیل خانواده بده، فرزند بیاره تربیت کنه. به همین خاطر میشه گفت که این اطلاقات بگونه ایست که همه این موارد را شامل خواهد شد، برخلاف حالا بعضی اینجا دیدم که مثلا گفته شده بعضی استناد کردن به این آیه فواحدتن او ما ملکت ایمانکم ولو کان واجبا عینیا لما خیر بینه و بین ملک الیمین، میگه این تخییر چون ملک یمین میتونه داشته باشه پس وجوب عینی برای ازدواج نداره، در حالی که بحثی که ما از ازدواج و قرآن از نکاح بحث میکنه داره خلط میشه بین اصطلاح نکاح که به عقد دائم مثلا حره حاصل میشه با نکاح که به معنای تشکیل خانواده است، یعنی ارتباط دو جنس به صورت مشروع حالا یا دائم یا موقت یا ملک یمین، و اونی که اهداف خلقت و آفرینش رو محقق میکنه این دومی است، نه خصوص اون ازدواج دائم خاصی که عقد باشه بعد حتما دوام درش مطرح باشه. خود شارع مقدس چون فرمونده شی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، شارع اونی که میخواد حفاظت فرج از وقوع در منجلاب گناه اونی که میخواد و اون میاد امنیت میبخشه به فرد و به جامعه. این که چون اینجا ما گفتیم کلمه نکاح آوردیم و گفتیم این نکاح منصرفه به عقده و عقد هم عقد دائمه، یعنی این انصراف ها سبب نمیشه که ما از اون حکم اصلی که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خب در اونجا این فلسفه این انکاح این است که جامعه به این سمت حرکت کنه، به سمت تشکیل خانواده مطلوب تا این بتواند اون اهداف آفرینش رو تحقق ببخشد. بنابراین میتوان گفت که این حکم به وجوب کفایت و همینطور استحباب مؤکد در فرض سقوط این یعنی تحقق من به کفایت، این میتونه برای ازدواج های دائم متعدد مطرح باشه و این ظهور میتونه اون استحباب مؤکد رو یا حتی اون وجوب رو که از امر استظهار کردیم به قوت خودش باقیه، و با همین شرطی که عرض کردیم که اگر من به کفایه تحقق پیدا کرد اون وقت برای غیر من افراد خارج از این دائره میشه استحباب مؤکد، و این استحباب مؤکد به هیچ قیدی از شوق به مثلا نکاح یا مثلا به غلیان افتادن غریزه جنسی و تحریکاتی که در سطح جامعه یا در زندگی ها به وجود میاد به این وابسته باشه، هیچ وابستگی به این نداره. این بخش اول این بحثی که مربوط به حکم اولیه نکاح یا انکاح میتونه مطرح باشه. یک بحث فنی خواهیم داشت در این روایات. این روایات بسیار زیادی وجود دارن که در این روایات به تعبیر بعضی از فقها شاید این روایات به تواتر یا به استفاضه برسد، یعنی اینقدر روایات زیاد و فراوانن، 3-4 روایت که چه عرض کنم، همه روایاتی که ترغیب به نکاح میکنن اگر ما جمع کنیم یک مجموعه معتنابهی میشن. شرار و موتاکم العذاب نبوی، رذال و موتاکم العذاب، اراذل و موتاکم العذاب، اکثر و اهل النار العذاب. و حالا این یه صنف از روایات اینو هستن. یه صنف دیگر اون ازدواج مطلوب را،
این روایات تحصیلی میشه.
بله بله، اون روایاتی که داره ترک را داره هشدار میده. و ملعون من اکل وحده، ملعون من نام وحده، ملعون من سافر وحده. خب این مورد لعنت قرار گرفتن، خب یه تعبیر خیلی شدیدیه. حالا این حمله بر کراهت کردن یه معونه میخواد، فالا ظهورش در الزام دیگه. خب این روایات، یک بحث راجع به اسناد این روایات ممکنه مطرح بشه. آه روایت زیاد داریم ولی اینا مثلا مرسلاتن یا اینها مشابه هم هستن. این بحث سندی چقدر ضرورت داره در چنین مواردی که روایات فراوان در منابعه؟ البته خیلی خوبه یک کسی بیاد احصا کنه و ببینه چند روایت، این روایت با حسب مکررات سندی یا فرض کنید در منابع اصلیمون چند روایت این چنینی داریم راجع به عزوبیت و ترک تزویج. خب متواتر لفظی گاهی متواتر غیر لفظی داریم، یعنی روایت این تعبیر نداره، ملعون نگفته یا رذل نگفته ولی این مفاد و این مفهوم را داره. خب این هم اضافه میشه. لذا اگر تعداد روایات فراوان بودن چه بسا بنابر بعضی از مبانی ما نیازی به بررسی سندی نداریم. خود این کثرت روایات گویای این هستن. یا ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خب این تعبیر خیلی بلیغ و رسا و بسیار قویه که داره خروج از سنت نبوی را داره در ترک تزویج بیان میکنه. به عبارت دیگر یکی از ارکان سنت نبوی یا دین پیامبر یا بگیم شریعت اسلام بر تشکیل خانواده و استقرار انسان ها بر اساس تشکیل خانواده مبتنی هست. یعنی به عبارت دیگر اسلام هم خانواده محور است. پیامبر هم در این تعبیر خانواده محوری را داره به ابلغ وجه بیان میکنه که آقا این خانواده محوری در حدی است که اگر کسی اعراض کنه، رغبت کنه، خیلی رغبت نشون نده، این از دین من، از آیین من، از دین حنیف ابراهیمی من بیرونه. و این نشون میده ضرورت و الزام و اهمیت که چیزی فراتر از وجوبه. یا حالا ممکنه بعضی از فقها یا اصولی این حرف دارن که ممکنه یه تعبیری بیاد که این اینقدر مفادش قویه که هم وجوبها و هم استحبابها رو در بر بگیره، یعنی امره. این امر در شرایطی همونطور که الان توضیح دادیم در وجوب کفایی، وجوب کفایی رو داره، ولی در این حال اگر وجوب کفایی به نحوی منتفی شد از مطلوبیت و مرغوبیت نمی افته. یعنی این تعبیر اعم میشه، یعنی اعم از وجوب استحباب. یه چنین تعبیرهایی شاید این بحث و من رایب عن سنتی فلیس منی از این نوع تعبیرها باشه که این میتونه فراگیر باشه. حالا اصلا بعضی قائل به تضاد احکام خمسه شدن، یا وجوب یا استحباب، نمیشه هر دوشون. چرا مثلا فکر کنم یکی مثل سید مرتضی ممکنه یه چنین گرایشی داشته باشه که آقا ما امر رو میگیریم که اعم از وجوب استحباب باشه. مطلوبیت چه اشکال داره؟ این مطلوبیت مراتب داره. در یه شرایطی مطلوبیت الزامیه، در شرایط دیگر مطلوبیت و امکان الزامی نیست، اما مطلوبیت سر جای خودشه. یعنی تعبیر این را اجازه میده که من دستوری بدم که این دستور ماندگار باشد، حتی اگر در شرایطی الزامی نبود از طرف نیاز جامعه، اما اون مطلوبیت را به نحو احسن برسونه. لذا اینجا بحث سندی اگر گفته شد چرا شما بحث سندی نمی کنید، ما میتونیم به همین مبنا اعتماد کنیم که هر جا و هم... یعنی سند را ما برای چی میخواییم؟ سند را ما برای اطمینان به صدور یا داشتن حجت بر صدور آن نیاز داریم. حالا اگر روایات اینقدر فراغون بودن که آنچه که در این روایات آمده مطمئن الصدور باشه، اون مفهومی که یا اون تعبیری که قانون گذار فرموده، ما دیگه اطمینان به صدور بر اساس این تواتر اجمالی یا تواتر معنوی میتونیم پیدا کنیم. بیشتر اطمینانم خصوصا اگر یه تعبیری آمد که در راستای سنت‌های الهی داره مطلبی را بیان میکنه به طریق اولا، ما از سلامت آن مطمئن میشیم، چون اینجا نظام تکوین و نظام تشریع هماهنگ شدن. خصوصا اگر مثلا در تعبیراتی فلسفه و علت اون حکم هم بیان شده باشه، که این باز یک وجه دیگری میشه برای حصول اطمینان، بلکه فراتر از حصول اطمینان به ما چراغ سبز نشون میده که این حکم در جهت تحقق چه اهدافی داره مورد تأکید قرار میگیره. لذا ازدواج هایی که از این مسیر خارج میشن میتونیم جلوی اون ازدواج ها را هم ما بگیریم، بگیم آقا این ازدواج ها ازدواج های مطلوبی نیستن، چون اینا در خلاف جهت اون هدف مقدسی که شارع مقدس به خاطر اون این حکم را داده.
که میگن شهرت جاوید
سند
هست،
مثلا اینم خب شهرت، اگر شهرت فتوایی، حالا میگن شهرت فتوایی میتونه جابر ضعف سند باشه، ولی در جاهایی ضعف سند اصلا نمیتونه ضعف سند موجب ضعف روایت باشه به خاطر فراوانی روایات. یعنی شما به یک نوع تواتری، حالا شهید سعد یک بحثی داره در اصول در بحث اجماع و همینطور در بحث شهرت، شاید اونجا هم بشه مطرحش کرد که بر چه اساس اجماع مثلا حجته. بر اساس حساب احتمالات شما را به یک مقصدی میرسونه، یعنی شما از راه صحت سند میخواستید احراز کنید صدور را، شما از بر اساس حساب احتمالات به اون صدور اون حکم اطمینان پیدا میکنید یا یقین پیدا میکنید. لذا اون بحث اجماع در این مسیر داره مطرح میشه از نظر ایشون، تا اینکه یک توجیه معقولی داشته باشه که بر چه اساس اجماع حجت شد.
خب
نه در اخباری گری نه. اخباری ها یکی از حرفایی که حالا اخباری های مطمئن مراتب دارن، اخباری ها یکی از اون مراتبشون اینه که آقا کل ما فی الکتب الاربعه بلا استثناء صحیحه صادره، یا هر جا روایتی دیدی از اون شدیدتر، هر جا روایتی در جایی دیدی حق نداری این روایت رد کنی، چون این روایت حتما صادره که اومده و امثال اینا. یعنی افراط و تفریط ها مشکل آفرین هستن، اما اگر ما اون نکته علمی برای احراز را پیدا کنیم که میگیم اینجا اکم فاسقون بنبع فتبین، چون فرموده ان تصیبوا قوما بجهاله، شما در اینجا ممکنه مرتکب خطا باشید اگر تحقیق نکنید. فاسق بود، اگر عادل بود، عادل انسانی است که معمولا آدم سالمی است که نیازی به تحریف به زیاد کم کردن نداره و مؤتمن است بر آنچه که نقل می کند. اصل اولی ممکنه اشتباه کنه، ممکنه خطا کنه، ولی درصد خطا و اشتباه خیلی کمه، مگر کسی مثلا مخلط باشه یا نسیان داشته باشه که اونجا باز تضعیف میشه این فرد. چرا؟ چون میگن این چون حالش حال معتدل و خوبی نیست، ما نمیتونیم حتی اگر عادل باشه یا همچنین آدمی ما نمیتونیم بهش مثلا اطمینان کنیم. خلاصه بحث احرازه، لذا میگیم در اصول میگیم ادله محرزه، یعنی احراز کند برای ما اون مطلبی که آمده و از مشرع و قانونگذار صادر شده. لذا اگر چیزی بالاتر از احراز، یعنی احراز تعبدی بهش میگن، حالا اگر احراز وجدانی شد یا اگر کسی کذاب باشه ولی شما در این مورد مطمئن شدید دروغ نگفته 100%، مثلا به ضررش بوده اگر دروغ بگه و قرائن فراوان، لذا میگیم خبر واحد محفوظ به قرائن، قرائن صحت، نمیتونه مثلا این حرف از این آقا مجعول باشه، نمیتونه حرف خاصی در زمان خاص شرایط خاص مجبور بوده این واقعیت رو نقل کنه با اینکه دروغ گوه. خب در اینجا صرف کذاب بودم کی میگه این حدیث رو تضعیف میکنه؟ این حدیث شما از همین آدم دروغگو مطمئن به صدور میشید. توجهی؟ من فمک ادینک، از زبان خود شما میفهمید این داره راست میگه، در این مورد داره راست میگه، یقین پیدا کردید به راست گفتنش. اینجا دروغگو بودنش که خدشه ای به این حدیث رو، بله جایی که نمیدانیم و احتمال دروغ گفتنش هست و کذابه، اونجا میگیم خیلی خوب. اصل بر چی؟ بر ضعفشه. پس اینجا بحث احراز، احراز وجدانی یا احراز تعبدی که مطرح میشه در جهت فنی کردن و علمی بودن مسیری که داریم طی میکنیم تا به اون محتوا برسیم. لذا اینجا حالا بحث سندی هم اگر نکردیم با توجه به کثرت این روایات و وجود یک قدر متیقنی در این روایات که این نشون میده که این قدر متیقن با آیات، با سنت‌های الهی، با اون اهداف عامی که اسلام برای تربیت انسان و مدیریت انسان در نظر گرفته سازگاره و در اون مسیر حرکت میکنه، لذا نیازی نیست که ما یک مثلا بحث سندی، ولی اگر بحث سندی هم بشه خیلی خوبه. من
اگر نگاه بکنیم
ببینیم راویان
احادیث بیشتر اهل سنت هستند تا شیعه.
بله.
اینجا باید چیکار؟
همین آقایون فرمودن، چرا میگه مو حدیث صحیح داریم، ثقه داریم، درست و حسن داریم و ضعیف داریم. مثلا خب اینجا صحت را گفتن برای امامی ثقه که عادل باشه، اما اگر غیر امامی بود و ثقه بود، یعنی میدونیم دروغ نمیگه، اینجا میگیم آقا این موثق است. اگر ممدوح بود میگیم حسن است، اگر تضعیف شده بود راوی میگیم ضعیف است. پس اینجا بحث مذهب او هیچ مطلب هیچ نقشی نداره در احراز، مگر اینکه مذهب او جوری باشه که او را وادار کنه به جعل، به تزویر، به یعنی مصلحتی داشته باشه در زیاد کم کردن. اگر اونجور بود خب دیگه در اینجا اون بحث وساقت مطرح نیست، یعنی وساقت منتفی شده از این انسان. پس میگیم امامی عادل یا غیر امامی ثقه که احراز شده که این انسان دروغ نمیگه، کم و زیاد نمی کنه، مخلط نیست، جاهل نیست، مزور نیست. اگر چنین انسانی در این سند بود قابل اعتماد خواهد بود.
حالا احراز کردن همون که صحیح هست، صحیح حسن، خب اینا ما باید
مسیر هست دیگه. اولا کتب رجالی که
منظور اینه که باید تحقیق بکنیم،
بله
نگاه بکنیم ببینیم اگر تعداد روایات ها به این مضمون زیاد هست
دیگه نیازی نیست. بله میگم اگر شما فراوانی روایات در منابع اصلی، در منابع اصلی به گونه بود که شما این فراوانی در یک عدد معتنابهی که اطمینان برای شما به وجود بیاره به صدور چنین مضمونی یا یقین شما رو به یقین برسونه، ما وقتی که داریم، خصوصا اگر روایت دیدی در کتب فریقین آمده، این روایت هم در کتب مخالفین اومده هم در کتب ما آمده که اینجا ما اجمع علیه المسلمون میشه که هم شیعه هم غیر شیعه اینا به روایاتی دست یافتن که این روایات قابل قبول هم است. اگر چنین بود خب دیگه ما اینجا نیازی به بررسی سندی نداریم. ولی برای این روایات نکاح و اینا باشه بررسی سندی هم بشه، ضرری نخواهیم داشت. ولی راه را ما داریم کوتاه میکنیم، میگیم با وجوده چنین اطمینانی به صدور دیگه نیازی نیست، خصوصا اگر بخواییم روی روایتی یا ظهور یک روایتی بخواییم اعتماد خاص داشته باشیم. یعنی یه نکته در یه روایت باشه که این نکته در روایت دیگر نیست، ما میخواییم این را به حجیتش برسیم. خب اینجا شما نیاز دارید به این سند رسیدگی کنید، بررسیش کنید و از حجیت این سند مطمئن بشید تا اینکه اون نکته خاص را به استناد این روایت استفاده کنید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.